Radio College Park. برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند. برنامه 198 جمعه 14 فروردین ماه 1388 برابر با 3 آوریل 2009.
سال 1912 یک پسر بچه 4 ساله به نام بابی دانبار که به همراه والدینش برای ماهیگیری به دریاچه سوئزی در ایالت لوئیزیانای آمریکا سفر کرده بود به ناگهان ناپدید شد. جستجوهای پلیس برای یافتن او بی‌نتیجه ماند تا اینکه 8 ماه بعد پلیس به خانواده دانبار اطلاع داد که فرزند آنها در حالی که با یک فروشنده دورگرد سفر می‌کرده در ایالت میسیسیپی پیدا شده است. ماجرای پیدا شدن بابی دانبار و بازداشت و محاکمه رباینده او برای مدت 2 سال تیتر اول روزنامه ها بود. اما ماجرا به این سادگی نبود و به همین جا ختم نشد. من سیما هستم و امروز معمای بابی دانبار را برای شما تعریف میکنم. ماجرای ربوده شدن و پیدا شدن بابی دانبار برای مدت‌ها به عنوان یک اتفاق مرموز باقی ماند تا اینکه در سال‌های اخیر تقریباً 1 قرن بعد از وقوع این حادثه یکی از نوادگان بابی دانبار در جستجوی حقایق مربوطه برآمد و بالاخره معما را حل کرد. دریاچه سوئزی در واقع یک باتلاق پر از سوسمار است و جستجوها برای پیدا کردن بابی کودک 4 ساله در این دریاچه و مناطق اطراف آن به جایی نرسید. تا اینکه 8 ماه بعد او را همراه یک مرد فروشنده دورگرد به نام ویلیام والترز در ایالت میسیسیپی پیدا کردند. پلیس بابی را با ماشین آتش نشانی به خانه رساند و همه مردم شهر با شنیدن این خبر از خانه هایشان بیرون آمدند و شروع به رقص و پایکوبی کردند. اما در همین زمان یک مادر دیگر با مراجعه به پلیس ادعا کرد که این پسر بچه بابی دانبار نیست بلکه پسر اوست. یک جلسه محاکمه بزرگ برگزار شد و دادگاه با رأی دادن به نفع خانواده دانبار، بابی پسر آنها را با آنها برگرداند و او برای بقیه عمر با آنها زندگی کرد. داستان بابی سینه به سینه به نوادگان او رسید و از میان آنها مارگارت دانبار بیش از هر کس دیگری تحت تأثیر ماجرای زندگی پدر بزرگش قرار گرفت. در سال 1999 برادر کوچک مارگارت در یک سانحه هوایی جان خود را از دست داد. یک ماه پس از آن روزی پدر مارگارت باب دانبار جونیور به او کتابچه‌ای داد که به مادر بزرگش تعلق داشت و در آن مجموعی از مدارک، مقاله ها و بریده های روزنامه مربوط به ربوده شدن پدر بزرگش جمع‌آوری شده بود. پدر مارگارت به او گفت این برای تو سرگرمی خوبی خواهد بود. مارگارت شروع به خواندن مقاله های جمع شده کرد، اما هرچی بیشتر می‌خواند ماجرا به نظرش پیچیده تر می‌آمد. مثلا مقاله هایی که دوره پس از پیدا شدن بابی و اولین دیدار او با والدینش پس از 8 ماه را توصیف می‌کردند، اطلاعات زد و نقیزی می‌دادند. در یک مقاله آمده بود که مادر منتظر ماند تا پسرش که خواب بود بیدار شود. او به محض بیدار شدن مادر را شناخت و فریاد زد و خود را در آغوش او انداخت و مادر از شدت هیجان از حال رفت. مقاله دیگر حاکی است که مادر در ابتدا اطمینان نداشت که این پسر بچه فرزند گمشده او باشد. در مقاله آمده است: پس از بیدار شدن بچه، خانم دانبار گفته بود من مطمئن نیستم که این خودش باشد. خانم و آقای دانبار هر دو به خبرنگاران گفتند که این پسر شبیه پسرشان نیست. اما روز بعد خانم دانبار بچه را حمام کرد و خالها و جای زخمهای روی بدنش را شناخت و گفت که این همان پسر گمشده اوست. بعضی از روزنامه‌ها نوشتند که حتی بابی هم پدر و مادر و برادر بزرگترش آلونزو را نشناخته است. مارگارت شروع به تحقیق در کتابخانه‌ها و بایگانی‌های شهرهای بزرگ و کوچک جنوبی کشور کرد. او تا آن زمان به زنی که ادعای مادری بابی را کرده بود زیاد فکر نکرده بود و تنها او را به عنوان زنی می‌شناخت که سعی در ربودن پدر بزرگش داشته است. نام این زن جولیا اندرسون بود. جولیا یک مادر مجرد بود که در کارولینای شمالی به عنوان کارگر در مزرعه و خانواده ویلیام والترز کار میکرد. والترز، همان فروشنده دورگرد، گفته بود که جولیا حدود 1 سال قبل با رضایت خود پسرش را به دست او سپرده تا در سفر به همراه خود ببرد و نام پسر بچه بروس اندرسون است. خانم اندرسون گفته بود اگر پسرش را ببیند او را خواهد شناخت و افسوده بود که عکسی از پسرش ندارد، اما چند تار موی او را برای یادگاری به همراه دارد. در سال 1913 یک روزنامه با تقبل هزینه سفر جولیا اندرسون او را به لوئیزیانا فرستاد تا پسر بچه را از نزدیک ببیند. داستان به چاپ رسیده در این روزنامه حاکی است که جولیا با قطار به شهر وارد شد و 5 پسر بچه تقریبا همسن و سال بابی از جمله خود او به طور جداگانه به او نشان داده شدند. بابی که وارد اتاق شد هر دوی آنها گریه کردند، اما پسر بچه هیچ واکنشی ناشی از شناختن جولیا از خود نشان نداد. جولیا از وکلای حاضر در اتاق پرسید این همان پسر بچه است؟ اما آنها به سوال او پاسخ ندادند. سرانجام او گفت که گیج شده است و آزمایش با شکست مواجه شد. جولیا التماس کرد که به او یک فرصت دیگر داده شود. به او اجازه دادند تا روز بعد بار دیگر پسر بچه را ببیند و بتواند بدن او را وارسی کند. این بار جولیا اطمینان پیدا کرد که این پسر اوست، اما شکست روز پیش سرخط اخبار روزنامه‌ها شده بود. جولیا نه پول داشت و نه وکیل، پس به ناچار به کارولینای شمالی بازگشت و از آن روز به بعد پسر بچه به عنوان بابی دانبار پذیرفته شد. جولیا زندگی سختی را گذراند. او یک مادر مجرد بود که از 2 مرد متفاوت 3 بچه داشت و هر 3 را از دست داد. دختری را به خاطر فقر به یک خانواده دیگر سپرد، نوزادی داشت که در یک حادثه جان داد و این هم از ماجرای بروس. روزنامه‌ها شروع به نوشتن مقالات اهانت‌آمیز درباره جولیا اندرسون کردند و او را یک زن بدکاره خواندند که سواد خواندن و نوشتن هم ندارد و فرزند گمشده‌اش را فراموش کرده است. تا اینکه روزی در سال 2000 مارگارت در یک سایت خانوادگی روی شبکه اینترنت به نام جولیا اندرسون برخورد کرد. درباره او نوشته شده بود که جولیا اندرسون از ازدواج اول خود پسری داشت به نام بروس که در سن 6 سالگی از کارولینای شمالی ربوده شد و به لوئیزیانا برده شد. او تلاش کرد تا پسرش را پس بگیرد، اما رویندگان او را به دادگاه کشیدند و نام پسرک را به بابی دانبار تغییر دادند. این کاملا برخلاف تمام ماجراهایی بود که مارگارت تا به حال شنیده بود. مارگارت تصمیم گرفت تا به دیدن نوادگان بازمانده از جولیا اندرسون برود. آنها به او گفتند که جولیا پس از ماجرای سال 1913 به شهری در فاصله 300 کیلومتری از محل زندگی خانواده دانبار نقل مکان کرده، ازدواج کرده و صاحب 7 فرزند شده است. 2 فرزند آخر او که هنوز زنده هستند 80 و اندی سال دارند. ماجراهایی که نوه‌های جولیا از او تعریف می‌کنند از او تصویری کاملا متفاوت از مقاله‌های روزنامه‌ها ارائه می‌دهد. لیندا نوه جولیا میگوید مادر بزرگش عاشق کتاب خواندن بوده و قصه هایی را که خوانده برای آنها تعریف میکرده است. او بعداً مسیحی شده و هر هفته بچه‌هایش را به کلیسا می‌برده است. او نه تنها به کلیسا می‌رفته، بلکه از بنیانگذاران کلیسا بوده. او همیشه از بروس حرف می‌زده و موقع حرف زدن درباره او به دوردست‌ها نگاه می‌کرده. او عاشق پسرش بوده. همه بچه‌های جولیا می‌دانستند که جایی برادری دارند و روزی او را پیدا خواهند کرد. اما آنها هرگز به جستجوی او نرفتند، چون پولی برای سفر نداشتند. به علاوه می‌ترسیدند که با خانواده ثروتمند دانبار درگیر شوند. آنها به مارگارت گفتند که ظاهراً همانقدر که آنها درباره بابی فکر می‌کردند، او هم درباره آنها فکر می‌کرده. یکی از فرزندان جولیا به خاطر می‌آورد که در حوالی سال 1944 مردی به دیدن او آمده و خود را بابی دانبار معرفی کرده و مدتی با او گپ زده است. مارگارت ماجرا را برای عمو و عمه‌اش که فرزندان بابی دانبار بودند تعریف کرد و متوجه شد که آنها نگاهی بین خود رد و بدل کردند. عموی او گفت که در سن 13 سالگی در بازگشت از یک سفر خانوادگی موقع عبور از میسیسیپی پدرش گفته است: اینها کسانی هستند که من را از آنها گرفتن، باید توقف کنم. و مادرش در جواب گفته بود: اگر میخواهی توقف کن. او برای نیم ساعتی به داخل مغازه رفته و برگشته بود. مارگارت مطمئن بود که پدر بزرگش بابی دانبار است، در حالی که لیندا نوه جولیا اندرسون مطمئن بود که این مرد بروس اندرسون است. آنها در کار تحقیق دست به دست هم دادند، اما اختلاف نظر آنها کم کم بالا گرفت. مارگارت در یک سخنرانی در کتابخانه محلی که دو فرزند آخر جولیا اندرسون در آن حضور داشتند، بروس را فرزند نامشروع جولیا خواند و این فرزندان جولیا را بسیار ناراحت کرد. لیندا در پاسخ برای مارگارت نامه‌ای نوشت و در آن گفت: زنی که امروز در سخنرانیت به او توهین کردی، ممکن است مادر پدربزرگت باشد. مارگارت احساس کرد که باید باورهای دیرینه‌اش را کنار بگذارد و با چشمان باز به ماجرا نگاه کند. تا سال 2003 مارگارت 4 سال تحقیق کرده بود و 400 مقاله جمع کرده بود. در این سال او به جستجوی نوادگان ویلیام والترز فروشنده دوره‌گردی پرداخت که به اتهام روبودن بابی دانبار بازداشت شده بود. اما به خاطر هزینه بالایی که محاکمه او برای دولت در بر داشت، دادگاه پرونده او را بسته بود و او را آزاد کرده بود. نوادگان ویلیام والترز هم ماجرای بابی دانبار را به خاطر داشتند، اما داستان آنها هم با دو خانواده دیگر تفاوت‌هایی داشت. در این خانواده شایع این بود که بروس فرزند عمو ویلیام و یا یکی از برادران او بوده است. والترز پس از آزادی از زندان به فروشندگی دوره‌گرد و تعمیر پیانو و ارگ در خانه‌ها و کلیساها ادامه داد و سال یک یا دو بار به خانه برادرش سر می‌زد و آنها هر بار درباره ماجرای آدم‌ربایی حرف می‌زدند، انگار که دیروز رخ داده است. والترز گفته بود که جولیا با فقر دست به گریبان بوده و از او خواسته تا از پسرش نگهداری کند تا زمانی که او بتواند روی پای خودش بایستد. علاوه والترز هم فکر کرده بود که به همراه داشتن یک کودک برای رونق کار او خوب است. مردم به خصوص خانم‌ها به خاطر بچه هم که شده با او مهربان‌تر بودند و به او خوراک و جای خواب می‌دادند. مارگارت نوه وکیل ویلیام والترز را هم پیدا کرد و از طریق او به پرونده دفاعی والترز در دادگاه دست پیدا کرد. در پرونده نامه‌ای بود دست نوشته خود والترز خطاب به خانواده دانبار که در آن آمده بود: خدا شما را به خاطر گرفتن بچه یک زن دیگر نخواهد بخشید. شما زندگی غمگینی خواهید داشت. مارگارت در پرونده نامه‌ای از یک زن ناشناس هم پیدا کرد که به دادگاه نوشته شده بود و در آن آمده بود: اگر دانبارها مطمئن هستند که این فرزند آنهاست، چرا اجازه مصاحبه با او را نمی‌دهند؟ چرا دو عکس از این دو پسر بچه در کنار یکدیگر چاپ نمی‌کنند؟ آیا یک بچه در مدت 8 ماه آنقدر تغییر می‌کند که والدینش باید با دیدن خال‌ها و زخم‌هایش او را بشناسند؟ این سوال‌ها از سوی یک ناشناس که تنها اخبار را از طریق روزنامه دنبال کرده بود، مارگارت را از خواب بیدار کرد. از مدت‌ها پیش مارگارت با آزمایش DNA فکر کرده بود، اما می‌خواست تنها زمانی به این راه حل متوسل شود که همه فرزندان و نوادگان بابی دانبار با انجام آن موافقت کنند. 4 سال از آغاز تحقیقات او می‌گذشت که یک خبرنگار از پدرش پرسید: آیا حاضر به آزمایش DNA هست؟ و پدرش در پاسخ گفت که حاضر است همین الان آزمایش بدهد. پدر مارگارت بزرگترین پسر بابی دانبار بود. او که از بیماری قلبی رنج می‌برد، نامه‌ای به خانواده‌اش نوشت و در آن توضیح داد که پدرش امکان انجام آزمایش DNA نداشته است و وظیفه خود می‌داند تا قبل از مرگ این معما را حل کند. آسان‌ترین راه آزمایش مقایسه DNA بین یکی از فرزندان بابی دانبار و یکی از فرزندان برادرش آلونزو بود تا روشن شود که آیا آنها واقعاً با هم برادر بودند یا نه. پسر آلونزو با انجام آزمایش موافقت کرد. قرار شد نتایج آزمایش در یک پاکت دربسته باقی بماند تا همه برادران و خواهران با گشودن آن موافقت کنند. یک ماه بعد مارگارت برای پرسیدن اینکه آیا نتیجه آماده شده است به آزمایشگاه تلفن زد. اما دستیار آزمایشگاه که تصور میکرد این یک آزمایش معمولی برای تعیین هویت پدر یک کودک است پشت تلفن نتیجه را به او گفت. بابی دانبار و آلونزو با هم برادر نبودند. مارگارت 10 ساعت رانندگی کرد تا شخصا خبر را به پدرش که در بیمارستان بستری بود برساند. بابی جونیور آرزو می کرد ای کاش آزمایی ثابت کند که پدرش بابی دانبار است. اما اینطور نشد. هیچ یک از آنها دانبار نبودند. پس آنها که بودند؟ فرزندان دیگر بابی دانبار از برادر و برادرزادهشان بسیار خشمگین بودند که چرا این کار را کردند و خانواده را از هم پاشیدند. آنها این کار را خودخواهانه نامیدند. هیچ کس در خانواده نمی‌خواست این حقیقت را بدانند. اعضای خانواده خود را دانبار می‌دانستند و مارگارت را طرد کردند. از سوی دیگر خانواده والترز خوشحال بودند که نام عموی بزرگشان پاک شده و او مرتکب جرم آدمربایی نشده است. و خانواده اندرسون شاد بودند که بالاخره پس از یک قرن برادر گمشده‌شان را پیدا کردند. پدر و مادر مارگارت به دیدن خانواده اندرسون رفتند و واقعیت را به آنها گفتند. هرچه باشد آنها با هم فامیل بودند. برادر و خواهر بروس در این روز احساس کردند که او بالاخره به خانه برگشته است. آنها برای جولیا شاد بودند که پسرش را پس گرفته بود. یک نکته جالب ماجرا در اینجاست که کسانی که بیشترین صدمه را از گم شدن بابی دانبار خورده بودند در نهایت عاقبت بهتری داشتند. جولیا اندرسون که قبل از ماجرای بابی دانبار از فقر رنج می برد و نمی توانست شکم فرزندانش را سیر کند، به خاطر شرکت در محاکمه والترز به میسیسیپی نقل مکان کرد. در آنجا مردمی که والترز را می شناختند و به دفاع از او در دادگاه شهادت داده بودند، جولیا را در میان خود پذیرفتند. به او زندگی تازه‌ای بخشیدند و به او کمک کردند تا روی پای خودش بایستد. خانواده اندرسون معتقدند بابی با خانواده دانبار زندگی بهتری داشته است. آنها با خنده میگویند او از درشکه افتاد و سوار اتومبیل شد. پرسی و لسی دانبار پدر و مادر بابی در سال 1920 5 سال پس از رأی دادگاه از هم جدا شدند و لسی مادر بابی شهر را ترک کرد و به نیویورک رفت. در همین سال دقیقاً در 8th روز ناپدید شدن بابی پرسی پدر او در قطار مردی را چاقو زد و بازداشت شد. در مدارک طلاق لسی شوهرش را به خیانت و رابطه نامشروع با زنان دیگر متهم کرده است. از لسی یک نامه دستنویس خطاب به نوه‌اش که در سالهای پیری از او مراقبت میکرد بر جا مانده است که در آن گفته من تا آخر عمر عزادار باقی ماندم. شاید او میدانست که بابی او بابی واقعی نبوده است. شاید پرسی دانبار هم در درون میدانست که پسر بچه پیدا شده بابی نیست، اما برای شاد کردن همسرش دروغ گفته است. و اما بابی در 18 سالگی عاشق دختری در همسایگی شد. اما 9 سال طول کشید تا او را راضی به ازدواج کند. آنها صاحب 4 فرزند شدند که همه دوران کودکی خود را با شادی و سرشار از عشق به خاطر می آورند. بابی دانبار علی‌رغم تمام مشقاتی که متحمل شده بود، تمامی عشق خود را نثار همسر و فرزندانش کرد. در 3 سالگی از مادرش دور شده بود، در یک واگن با یک پیرمرد زندگی کرده بود و شبها در جنگل در کنار آتش خوابیده بود. 2 سال تمام را در رفت و آمد به دادگاه، تجسس و سوال و جواب گذرانده بود. و بعد از همه اینها، پدر و مادر جدیدش از هم جدا شده بودند. خانواده‌اش از هم پاشیده بود و بار دیگر تنها شده بود. توانایی تشکیل یک خانواده شاد بعد از تمام این ماجراها برای بابی جونیور پسر او باور نکردنی است. او میگوید پدرش حق داشت اگر دائم الخمر و یا یک معتاد لاابالی میشد. اما اینطور نشد. او عشق را انتخاب کرد. او در جهنم بزرگ شد و برای خانواده‌اش بهشت ساخت. اما اگر بابی در واقع بروس بود، بر سر بابی واقعی چه آمد. شاید در دریاچه افتاده بود و تومه سوسمارها شده بود. و اگر بروس زندگی بابی دانبار را زندگی کرده بود، بر سر بروس اندرسون چه آمده بود. دوستان، منبع من برای تهیه این برنامه یکی از قسمت‌های برنامه هفتگی شبکه رادیویی NPR آمریکا به نام This American Life بوده است. تا برنامه‌های بعد، خدا نگهدار.
تهران 2006، مانیرو روانی پور. این همون خیابونه، همون خیابونی که نامش مصدق بود و این مغازه ها با ویترین های تزیین شده و کف پوش های سرخ، همون مغازه هایی که تو هر روز صبح با یک دسته اعلامیه از روبروشون میگذشتی و به سرعت باد و برق کنار درهای بسته اعلامیه میذاشتی؟ همینجا بود که داد زدی بختیار نوکر بی اختیار؟ یا روبروی این مغازه دو نفش بود که صدای فریاد دسته ای رو شنیدی که از شیب خیابون بالا می اومدن تا شاه کفن نشود، این وطن وطن نشود؟ این گوشه رو دیگه فراموش نکردی، نگاه کن، با مشتای گره کرده و دهنهای باز پا بر زمین می کوبیدند و می اومدن بنی صد، صد در صد. اینجا چسبیده به دیوار با حیرت نگاه کردی تا موجی که راه افتاده بود بگذره. موج پس موج گذشته و تو حالا اینجایی، پشت ویتر مغازه بزرگ، ایستادی و به مبلا نگاه میکنی. برو، برو تا اونجا که میتونی نگاه کن، زیبایی هم دیدن داره و دیگه توی این خیابون هیچ کس رو نمیشناسه. آقای فروشنده مؤدب، تعلیم دیده و خوش لباس جلو میاد. بفرمایید. باید لبخند بزنی، سر به چرخونی، یعنی که داری انتخاب میکنی. باید وانمود کنی که خریداری، الاف خیابون نیستی، الاف خاطره ها. اشاره میکنی به یک میز ناهارخوری با 6 تا صندلی. این سه چند؟ 3 میلیون. جست بی‌اعتنایی کامل، لبخند به لب، یک صندلی رو باید عقب بکشی، روش بشینی و وانمود کنی که امتحان میکنی. صندلیش راحت نیست. مرد به ست دیگه اشاره میکنه. این یکی هم هست، کمی گرونتره. قیمتش مهم نیست. به اون سر دیگه نگاه میکنی، هوش از سرت میره. اما چرم قهوه‌ای کوشه های میز به آشپزخونت نمیخوره. دروغ که هنلاق نمیاره. فروشنده تعظیم میکنه. چند روز دیگه جنس های تازه از ایتالیا میرسه. کارت فروشنده رو میگیری، با لبخند روی پاشنه پا میچرخی و از فروشگاه بیرون میای. مغازه بعدی جواهر فروشی نیست، اما درش به این سادگی باز نمیشه. کسی باید از داخل شاسی کوچکی رو فشار بده تا در صدایی بکنه و باز بشه. حالا میتونی گلدونا، بشقابا و ظرفای چیده شده تو ویترینا رو از نزدیک ببینی. این گلدون 250,000 تومان. این ظرف میوه خوری 700,000. نقش روی ظرف لویی 15مه. تر و تمیز و مرتب. انگار نه انگار همون پادشاهیه که سال به سال دستش به آب نمیرسید. حالا ایستاده کنار صندلی و تومای رو تو دستشه. دست نزنی لطفا. به سر و زلف لویی دست کشیدی تا ببینی اون چی که تاریخ میگه حقیقت داره؟ مرد جوون و خوشتی با اخمی روی پیشونی پشت سر ایستاده. مردی که میتونه تو خریدار این اشیا نیستی. نه، نباید به لویی 15 نزدیک بشی، نباید دست بزنی، فقط میتونی اشاره کنی. به لویی اشاره کنی و توی دل خودت بگی این همون پادشاهیه که بوی گند میداد و به خاطر همین بوی گند بود که کارخونه های عطرسازی توی فرانسه راه افتاد. مرد جوان سرفه میکنه. تو از لویی میگذری تا به لیوان پای بلند خیره بشی که انگار برای دستای کلئوپاترا ساخته شده. نه، اینجا بازی بیفایده است. بختی که تو چهرته پیشاپیش رو لو داده. دستت دراز نمیشه برای لیوان. دستت میشه به توی جیبی که مدت هاست دیگه خالیه. بدترین بیپناهی بیپناهی دست هاست. چشمای بیپناه میتونن بسته بشن. دستا اما دستا کجا میتونن برن؟ با دلهوری شکستن ظرف هاست که بیرون میای. میلی برای شکستن نیست. شکستن هیچ چیز. پشت شیشه مغازه به گلدونی که مثل بالرین روی پایش میچرخه نگاه میکنی. نه، این فروشگاه اون وقتا نبود. اون وقتا کی بود؟ کند و سنگین راه میفتی. همه این فروشگاه ها برجا از کی توی این خیابون سبز شدن؟ و این پارک کوچیک اون وقتا نبود بود؟ میستی رو پاهایی که دیگه چابک نیستن. پاهای 20 سالگیت کجاست؟ پاهایی که میگریختن از این خیابون به اون خیابون، از این کوچه به اون کوچه. میگی بشکه را بیفت. روی پاهای 50 سالگی به پارک نزدیک میشی. بچه‌ها تر و فرز از سلسله بالا و پایین میرن. چند قدم دیگه اگه برداری به نیمکت رسیدی و همینجاست که مردی باریک و لاغر با لباسی نه چندان نو میاد جلوت سبز میشه. دستاشو تکون میده و صدای نامفهوم از گلوش خارج میشه. تقلا میکنه چیزی بگه. چیزی که خوشایند توه. خوب که نگاه میکنی از حرکت دستش چیزکی میفهمی. داره به قد و بالات اشاره میکنه. به چینای پایین دامنت و با زبون بیزبانی میگه 20. نمرت 20. حالا فروشگاه ها برجا و بچه ها غیب میشن. تنها مرد میمونه که صورتی جوون و سرخ داره. از خجالته که صورتش اینجوری گل انداخته. یعنی از این بشکه خوشش اومده؟ از بشکه که تو باشی؟ نه، حتما رو به یاد کسی میندازی. مادرش شاید. اما هیچ پسری به مادرش اینجوری نگاه نمی کنه. چشمای مرد می درخشه و دائم نوک انگشت اشاره و شستش رو به هم می چسبونه، توی هوا تکون می ده و با لذت نگاهت می کنه. چند وقته که هیچ کس اینجوری نگاهت نکرده. اصلا چند سال از آخرین باری که گونه هات از حرفی یا نگاهی گل انداخته می گذره؟ نه، لبخونی نمی دونی. اما هنوز چیزی در تو زنده است. حسی که میتونه کدهای انسانی رو بخونه، کدهای حرکت مرد جوانی رو که لاله و با بیزبونی تو رو تحسین میکنه. به مرد نگاه میکنه که هنوز به لباس و کیف و اندامت اشاره میکنه و با لذت سر تکون میده. میخندی. حتما گونه هات سرخ شده که صورتت اینجوری گور میگیره. سر میچرخونی. روی نزدیکترین نیمکت به تو زنی نشسته. زیبا، خوشپوش، زنی که به تو لبخند میزنه. به تو یا ماجرای تو؟ من که نمیدونم این چی داره میگه. خوشحالی تو با این کلمات پنهان میکنی. روی نیمکت میشینی. زن لبخند پاکیزه و زیبایی داره. مراقب باشید خانم، اینا باندن. باند؟ روسری حریر صورتی صورت زیباش رو قاب گرفته. با حرکتی باوقار سر تکون میده. بله، اینجوری میان خانم. یکی تو رو مشغول میکنه، یکی دیگه کیفتو میزنه. دلت نمیخواد باور کنی. مرد هنوز همونجا ایستاده، اما دیگه از حرکات دست و سر خبری نیست. زن دوباره دندونای سفیدشو نشون میده. ببین، موبایلتو در بیار، بگو به سر ده زنگ میزنم. بعدش ببینی چی کار میکنه. موبایلتو از توی کیف بیرون میاری. زن بلند میگه به سر ده زنگ بزن. با صدای زن مرد به طرف پیاده رو میره. کنار خیابون بساط کوچیکش رو جمع میکنه. زن به موتورسیکلتی کنار خیابون اشاره میکنه. الان میپره رو موتور. جلوی چشمات مرد تخت گاز میرونه و میره. به نیمکت تکیه میدی. گرما، بوق ماشینا، جیغ بچه ها، عرق از روی شقیقه ها چوره میکنه. وارفته موبایل رو توی کیف میذاری. پاکت سیگارتو بیرون میاری. فندک کجاست؟ زن میگه منم سیگاریم، اما اینجا که میام سیگار و فندکی هم میذارم خونه. ره گذران نمیگذرن. مردی، زنی، جوونی، هیچ کدوم فندک ندارن. زن میگه توی اون دکه فکر میکنم فندک هم هست. دکه تو انتهای پارکه، درست روبروی تو. 50 متر باید بری با این گامهای کند و خسته. همونجا جلوی دکه میون مشتریان مرد سیگارتو روشن میکنی. بی اعتنا به نگاه ها. سلانه میای تا برسی به زن که آروم نشسته و با لبخند شیرینش به تو نگاه میکنه. میشینی. پکی عمیق به سیگارت میزنی تا سیگاری دیگه روشن کنی. بیزار از هوا و صداها میگی چقدر همه چیز عوض شده. زن میگه تغییر ثانیه به ثانیه است. میگی اون وقتا این خیابون پر از دار و درخت بود. میگه دیگه درخت نمونده، تو هست سیمانه و ماشینه و باندای عجیب و غریب. به خیابون خفه از ماشین نگاه میکنی. اون وقتا آدم ها خیابونا رو خفه میکردن. میگی به خودت، تو بشکه نیستی، تو نردبونی. نردبونی که خیلی از اون بالا میرن تا برسن به یک فروشگاه شیک بزرگ، یک صندلی محکم و قرص، یک حساب بانکی پروفیمون. میگه همیشه اینقدر سیگار میکشید؟ میگی وقتی یاد گذشته ها میفتم. میگه خاطره ها؟ خیال میکنه چیزی تو چشمای درشت و روشن زن جمع میشه، شفاف میشه چشماش و تو میترسی ثانیه دیگه گونه های خیس از اشکشو ببینی. شما که سن و سالی ندارید، همه ما از این شهر خاطره داریم، اما خاطره ها با هم فرق دارن. درسته توی بمبارون من بچه بودم، 5-6 ساله. فقط بمبارون نبود، میدونم جنگ داخلی، زد و خورد خیابونی. با این همه امنیت اون وقتا خیلی بیشتر بود. زن میگه درسته، من دیگه خیلی وقته که وقتی میام بیرون با خودم کیف نمیارم، فقط دستکیل دو موبایلمو میذارم توی جیبم. زن به بچه‌های توی پارک نگاه میکنه، چیزی مثل برق در چشماش روشن و خاموش میشه. به خصوص باید مراقب بچه‌ها بود. صدای زن آروم و دلنشینه و تو گوش میدی به قصه هایی که از شهر داره، به قصه زنان تنهایی که غارت شدن، به سرگذشت بچه‌هایی که دزدیده میشن، به داستان جوانایی که معتاد شدن. تشنه ای، خیلی تشنه، دلت میخواد توی حوضی از آب یخ دری و قلط و با قلط بزنی تا این گرمای بیپیر دست برداره از سرت، از ذهنت. بلند میشی، دست روی شونه زن، من خیلی تشنمه، شما چی میخورید؟ زن با گونه های برومده دلچسب سرشو بالا میگیره، موجه های پرپش طلایی به ابروهاش میخورن. شما زحمت نکشید، من با فشار دست اون رو ساکت میکنی و راه میفتی. کم کم لبخند زن به جای صداها و ماشینها میشینه. با خودت میگی بشکه، دنیا زیادم زشت نیست، هنوز میتونی کنار کسی بشینی و حرف بزنی، هنوز میتونی نوشابت رو با لذت جوره جوره بنوشی و به چشمای خندان کسی نگاه کنی. زن اولین جرعه نوشابه رو با لذت مینوشه و تو میپرسی شما همیشه اینجا میاین؟ تقریبا بیشتر صبحهای زود میام که هوا تمیزه. موبایل زن زنگ میزنه. زن با طنازی و حرکات زیبای سر موبایلش رو از سوی جیب در میاره و میگه الو الو. نخیر، خط نمیده. گوشی رو توی جیب میذاره. دلت میخواد شماره تلفنش رو بگیری. دلت میخواد شام با او تو رستوران کوچک بشینی و حرف بزنی. زن میگه چسبی و شیشه خالی نوشابه رو روی زمین میذاره. موبایل دوباره زنگ میزنه. دوباره زن میگه الو الو، خط نمیده و تلفن رو خاموش میکنه. رو به تو میخنده، همون خنده دلنشین و طناز. و همینجاست که تو میپرسی شما تنها زندگی میکنید؟ و اون میگه بله، اگه آقاها بذارن. هر دو میخندید. شماره ها رد و بدل میشه. شماره خونه و موبایل اون رو وارد موبایلت میکنی. باید جشن بگیرید، جشن آغاز یک دوستی. با دو تا نوشابه خنک دیگه شروع میکنید. نیم ساعت دیگه که هوا خنک بشه به رستورانی میرید و بعد از اونجا به خونه زن. جلوی دکه ایستادی تا نوبت به تو برسه 5 دقیقه گذشته. دو تا نوشابه خنک میگیری و راه میفتی. شتاب زده میری، اما از دور که نگاه میکنی روی نیمکت هیچ کس نیست. نزدیکتر میشی، دو تا نوشابه رو توی دستت میگیری و میشینی به انتظار. گردن میکشی، نگاه میکنی، هیچ کس نیست. کیف رو باز میکنی تا موبایلت رو برداری و به اون زنگ بزنی. موبایلت نیست، پولت نیست، شناسنامت نیست، غارت شده.
Thank you. خب به پایان برنامه های امروز رسیدیم. از دوستانی که در تهیه برنامه امروز همکاری کردند و همچنین از شما به خاطر توجه به این برنامه تشکر میکنم. خوشحال میشیم که با ما در تماس باشید. آدرس وبسایت ما www.radiocp.com و آدرس ایمیل ما radio@radiocp.com. تلفن پیامگیر ما هست 301-867-3131 و برای شنیدن برنامه ها از طریق تلفن میتونید با شماره تلفن 510-495-6364 تماس بگیرید. هفته خوبی براتون آرزو میکنم. تا هفته آینده شاد و پیروز باشید.